السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلينا السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی اربار تهید شهدا رو حضرت امام حضرت اشتران زاره حقوق پدر مادر و معلمانمون فاتحت و اصلا بود که ماه مبارک رجب شما که بتونید استفاده از این ماه‌های سگانه رجب و شعبان و ماه رمضان رو با تلاوت قرآن و دقت در نمول و نماز و اینها رجب به جا بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. سلام و سلام به نهایت موزدن سوره مبارکه مائده که توضیح میدادیم خدا پس از اینی که به یهود و نصارا بابت اون اخذ و میثاقی که کرده بودن و میثاق و فراموش کرده بودن فنس و هر دوم ماده و کروبه اون که خدا حالا رسولی رو برای شما داره میاره که این بسیاری از چیزهایی که شما مخفی کرده بودید این اولا داره آشکار میکنه. یک نکته بعدش این است که به یعفو عن کثیر از بسیاری از چیزهایی هم که شما مخفی کرده بود اینا ها هم عفو کرد، یعنی اینا هم چشم پوشی کرد، نه اینکه گناه های شما رو چشم پوشی کرد. این نکته مهمه، چون که جاهایی داریم که خدا یعفو عن کثیر رو نه اینکه خدا خطاها رو چشم پوشی میکنه، بسیاری از خطاها رو چشم پوشی میکنه. تو سوره مبارکه شورا داره مصابه که مصیبتن فرد ما کسبت عیدی کن و یعفو عن کثیر، این مصیبت هایی که به شما میرسه به واسطه خودتونه و یعفو عن کثیر و خیلیش بخشیده، یعنی آثارش به شما نمیرسه. این اون یعفو عن کثیر نیست، این مصداق دیگری از یعفو عن کثیره، یعنی خدا بسیاری از چیزهایی که لازم نبوده دیگه نیورده. این یعفو در مقابل یبینه، یبین یعفو، امقال یوبیم یه یعفان کسیر از مسیار چیزا خدا چشم پوشی کرده، این میخواد بگه دیگه لازم نیست، یعنی از اون مقداری که مخفی شده بود وقتی که میایید به این شریعت جدید، به زمان جدید میایید، بسیار از اون چیزا لازم نیست اصلا. نه این که خدا عفو کرده بابا، این که حالا بخشید، حالا این اعمال رو انجام ندید، حالا به این معنا نیست. وقتی خدا بخشیده و چشم پوشی کرده و نگفته، یعنی لازم نیست، لازم نیست که نگفته. برای همین است که شما داره پیامبر جدید رو به رخ اینها میکشه و اون موقع است که طرح بحث اینی که اینا کافرن که میگن خدا مسیح، خود یهود و نصارا میگن اینا ابن الله هن، اینا هن، این بحث رو توی زمینه خاصی مطرح میکنن. یه بحث معرفتیه که سر جای خودش قابل طرحه اصلا، به عنوان یه بحث توحیدی صرف. ولی این که چرا این طرح بحث رو داره میکنه که تو سور مختلف مثل آل عمران، مثل توبه، مثل تو خود همین مائده، اینجا اواخر سوره، اواسط سوره، چرا یه همچین طرح بحثی میکنه، این خودش یه بحث دیگه است. ببینید در هر آیه شما میتونید مفردات آیه رو بحث بکنید، یعنی خود آیه رو مستقلن بحث بکنید. یکی این که این چه کار است این آیه در میانه این هم آیات، و این دومی بسیار مهمه، چون که اگر کسی موضع آیه رو ندونه، موضع آیه رو ندونه، گرفتار خطر تحریف یحرفون کلمه هم موازهی میشه، یعنی میره آیه رو یه جای دیگه میخونه، آیه رو سر جایی که باید بخونه نمیخونه، این دچار تحریف از موضع میشه، خطر تحریف از موضع. لذا هر کنوش مستقلن بحثیه. پس این به یعفوان کثیر بحثی نیست که در شریعت جدید شمایی که حالا پیمانهای قبلی رو شکوندید، الان رسول جدید اومده به شریعت جدید. ببینید شما آیه 19 همین سوره رو ببینید، میگه که علا فترت من الرسول اومده پیغمبر، که یا اهل کتاب قد جاکم رسول رو یبین لکم علا فترت من الرسول، یه مدتی رسول نیومدن، مدت فترت من الرسول شده، ما رسول فرستادیم که نگید که ما جهانمون بشیر و نذیر، بشیر و نذیر برای ما نیومد، فقط جاکم بشیرون و نذیر، نی بشیر و نذیر. سردتونو بردیم خوش باشون جمع کردیم، سردتونو کنترلش بوده. خاموش کردیم برای مثلا میشه فنشو کم کردیم، دماشو بر بالا، آپشنهای بیه تنظیم در منفجر میکرد. بذار شمایی که اون بهره گذشته رو از دست دادید و اون میثاق‌ها رو از بین بردید، حالا پیامبر جدید اومده که این و یعفو عن کثیر، این داره بسیار چیزا لازم نیست، این جدیده لازمه. اگه لازم بود که خدا عفو نمی‌کرد، که چون که عفو که در مقابل دهن به معنی غفران الهی که نیست، که عفو در مقابل چیه؟ در مقابل تبیین خداست. اگر چیزی رو خدا تبیین نکرده لازم نیست، هست شریعت گذشته تموم شد رفت، تموم شد رفت، شریعت گذشته تموم شد رفت، این رسیدیم به شریعت پیغمبر. لذا این تو همون فرآیند اخذ میثاقه، چون که عفوش معنی بخشش نیست. بعد برای همین میگه حالا که این اومد تبیین کرد، آورد، قد جاکم من الله نور و کتاب مبین، این در حقیقت خدا برای شما نور آورد با کتاب مبین، یا هر دوتاش قرآنه، یا یکیش قرآنه یکیش پیغمبره. میشه نور پیغمبر باشه، نور ائمه باشه، کتاب کتاب باشه، کتاب مبین. اگر تو این جریان واژگانی بریم به همین مفتی ها بیرون نمیاییم و ممکن از هدف سوره هم به دور بمونیم. ولی یه بحثی رو باز کردم من جلسه قبل، این باز که نکردم، همیشه طرح سوال کردم، ولی بعدا احساس کردم که دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. یعنی اون بحث رو اگه ادامه بدیم رسید ممکنه تعذیر بکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. اینی که ما سراج منیره پیامبر، اصلا پیامبر صادر اوله، صادر نخستینه. اصلا ما بالاخره یه صادر نخستینی داریم که اون صادر نخستین، اون نخستین چیزی که از خدا صادر شد و از ذات الهی به اون رقیقه عشق بیرون اومده، به اون عشق خدا به ذات خودش به حقیقت بیرون اومده، اون اولین چیز نور و نبیه نا، نور و جد نا. این همون چیزیست که بقیه عالم همگی در پی اون اومدن. حتی قرآن داریم که و تبع اون نور الذی انزل معه، قرآن در معیت پیغمبر اومده. سخن از صادر نخستین کردن اینی که ممکنه سر از یوری اگر درست تبیین نشه یا درست تبیین بشه، درست فهم نشه، ممکنه سر از شرکای خاصی به خودشو در بیاره. اگر میبینید امیر المؤمنین میگن که نحن صناع و ربنا، نهج البلاغه است، نحن صناع و ربنا و الناس و بعد صناع لنا، ما صنع خداییم و ساخته خداییم، به مردم بعد از ما ساخته ما. این نه به توحید لطمه میزنه، یعنی فقط به همین وساطت لطمه میزنه. وقتی شما میگید کسایی هستن که واسطه فیض خدان، از جمله وجود، وجود هم خودش همون فیض خداست، لذا باید توحید رو نگه داشت، این وساطت فیض هم در اون اوج نگه داشت. هر روزش که بخواید نگه بداری که هم توحید سر جاش باقی مونه، این وساطت هم سر جاش درست باقی مونن که واسطه کل فیض بشه. اما این همونی میشه که در حقیقت وجه خداست. اینی که شما میگید که اینه وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا، کجاست اون وجه خدا؟ این همونی است که اون موقع تعجب نکنید که اینه ما تولو فسمنا وجه الله. این همون چیزی که از بین نمیره و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام کلا علیها فان و یبقا وجه رب، این وجه باقی مونه، این فیض اول باقی مونه. اینجوریه. حتی تو قیامت ببینید این آیه رو نگاه بکنید که ائمه میگن این مایه، سوره زمر آیه 68 صفحه 466، وقتی که در سور دمیده میشه و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، وقتی در سور دمیده میشه هر که در آسمان ها و زمین مگر این کسی که خدا میخواد، کسی که یه دست خدا میخواد، اینها اصلا بالاتر از سحقن، بالاتر از سورن، اینا همون چیزی هست که باقیان. کل و نعلی، این فیض خداست که داخل اون فل اشیاء لا بالموازجه و خارج اون انها لا بالمزاله. این همون فیض خداست که داخل در همه چیز هم هست. موقع یهویی یواش یواش تعجب میکنه دیگه که حضور در حقیقت اون واسطه فیض اعلا، اون اصلا در همه مراتب مادون خودش هست و در همه مراتب مادون خودش حقیقت که صنع خودشه و از این کانال فیض رد شده در همه مراتب مادون هست، در ما هم هست. وقتی ما صنع بالا هستیم به معنی نیستیم که مثل یه میز و صندلی که ساختن، که این تو همون نظام علی و علولی واسطه فیض که و شأن و تشأن و تجلی و اینها که قرار میگیره جوری میشه. لذا بیشتر از این فکر میکنم هم نگیم هم این که نگیم. همینجوری کدگذاری که میکنید آیات رو میبینید که آیات داره، ولی این گفتم این ادبیات رسمی دین نیست. بلاینه که در ادبیات رسمی دین باعث در حقیقت کج‌فهمی میشه. در عموم وقتی بخوان این رو به عنوان ادبیات رسمی قرآنی بگن باعث، حتی من فکر میکنم سر اینی که با توجه به اسمت انبیا که خب خیلی قابل استدلال، یعنی استدلالات زیاد عقلی و نقلی داره میبینید، ولی قرآن انگار یک سبکی رو داره دنبال میکنه. اینو میبینید شما تو کار قرآن چرا انقدر هی بنا داره که از اینها یک جوری یاد بکنه که انگار خطا دارن اینا. مثلا شما حضرت یوسف که دیگه کسیست که در حقیقت متصف شده به انهو کانه من عبادنا المخلصین، باید بندگان مخلصه و در دسترس شیطان نیست، که قال فبی عزتی که لعقوبین نام اجمعی الا عباده که من هو المخلصین. حالا اینی که در دسترس شیطانی چرا خدا اینجوری ازش یاد میکنه که این کار کرده این کار، یه جور خطاگونه ای از اینها نقل قول میکنه، از پیغمبرش میکنه، از حضرت ابراهیمش میکنه، از همه اینه که مقام های شامخ امامت رو اینها هم رسونده، باز هم این همین کار میکنه. این بخاطر این است که اولا دوچاره به نظر من دو علت داشته باشه، دوچاره شرک این مدلی نشه، کسی دوچار شرک نشه، یعنی اینها رو یک وجود استقلالی برای خودشون در نظر نگیره. دو اینی که از دسترس خارج نشه. حالا جمع‌بندی مجموعه که قرآن بخونم بعضی وقتا این در حقیقت این یکی این که از دسترس خارج، از اصله بودن خارج نشه. یعنی شما اگر اینها رو جوری بکنید که اصلا دیگه اصله نیستن، یعنی اصلا دیگه مثل ما نیستن، واقعا اگه واقعا مثل ما نیستن ها، مثل چند نجم فیعید متناسرین هن ها، مثل ستاره در دست زمینیان هم که کسی نمیتونه بگیره، حالا اینا در اینا به اراده الهی رجس و نیست از اینا پاک شده، به اراده الهی چه شده، واقعا در دسترس نیستن. ولی شما میخواید یه موجودی که واقعا در دسترس نیست و بکنید الگو، چجوری میشه این کاری کرد؟ بکنید اصفه، و واقعا هم اصفه میتونه باشه، زندگیش برخوردش با خانوادهش، برخوردش با اجتماع، برخوردش با فقرا، یعنی همه این عبادت کردنش بالاخره عبادت، همین ظواهر عبادت. درسته که اون عبادت رو نمیشه کرد، عبادت امیرالمومنین یه رکعت از اون عبادت هم نمیشه کسی کل عمرش انجام بده، ولی همین این که به جهتی اینا عابدن، زاهدن، ظواهر راهب، همین این یه چیزی که واقعا در دسترس نیست میخوام بکنن اصفه، باید چی کار بکنن؟ باید اونو یه مقداری به جهات ظاهری بشکنن. و قرآن مجموعا این همه میشکنه شخصیت انبیا رو، آدم فکر میکنه که میشد اینو یه جور دیگه گفت، میشد مثلا یه کاری کرد که حضرت ابراهیم دو مثلا ظاهرش دروغگو نشه، اینکه بالاخره اینو زد شیکوند و گذاشت رو بوت بزرگی باشه بوده این شیکونده. خب بعد که حالا امام رضا بیان بگن این جمله شرطیه است، جمله شرطیه نادرست، نادرستش میشه درست، که حالا همه این جمله شرطیه بوده مثلا نادرست نادرست میشه درست توش. خب این میشد مثلا این کار رو نکرد یه جور دیگه بود خیلی راحت مثلا، ولی انگار که خدا میخواد این شخصیت ها رو انقدر به این صورت معرفی بکنه که هم بزرگ باشن و هم الگو باشن. این خب ولی موضع آیت این که پیغمبر جدید اومده، کتاب جدید اومده، از جا کم مدتی پیغمبر نیومده بوده و یعفو ان کثیر، یه سرش هم که بیان کردم شده که همون چیزی که خط سیر کلی انبیاش که همشون همین چیزا رو بیان میکنه، همشون یه چیزای مشترک رو دارن بیان میکنن. اون موقع این پیغمبری که اینجوری اومده باشه برای شما، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط المستقیم. این خدا داره چه کار میکنه؟ سه تا کار میکنه. یکی این که یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، یکی که یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، دوتا و یهدیهم الى صراط المستقیم. ست چند تا اشکال تو مفردات خود همین آیه هست. یکی این که ببینید آیه اولا از جهتی، حالا قبل از این که اون اشکال در مفردات شده، از جهتی جمع بندی بعضی از آیات، بعضی از آیات اینجوریه تو قرآن، یعنی شما آیاتی هست که متناقض نماست، این آیات متناقض نماز رو شما میگید جمع میکنید، بعد بسیار خوب است که شما یک شاهد جمع بیارید. این از اون آیات شاهد جمعه. کدوم آیات متناقض نما؟ ببینید یکی ما داریم که این آیاتی که خدا فقط هادیه، که این وهابی ها و خیلی وقتا این چیزا مثلا به همین آیات این مدلی استناد میکنن که مثلا کفا بربکه هادیه و نصیرا، فقط خدا، یعنی کفایت میکنه خدا برای هدایت کردن. و حتی از آن سو نفی هم میکنه هدایت کسایی مثل خود پیغمبر رو که نکه لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو هدایت نمیکنه، اصلا تو هادی نیستی که، تو اونی که تو بخوای هدایت بکنی که هدایت نمیشی که، خدا داره هدایت میکنه. خب یعنی انحصار هدایت در خدا و از اون طرفش نفی هدایت از پیغمبر. خب این یه دسته آیات این مدلی. یه دسته آیات این مدلی که هدایت رو به پیغمبر نسبت میده، هدایت رو به قرآن نسبت میده، یعنی میگه که دقیقا قرآن هدل للناس، شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدل للناس و بین هدل للمتقین، از این چیزایی که خود زیاده. قرآن مایه هدایت، قرآن هدایت میکنه. از اون ور باز دوباره راجع به خود پیغمبر داریم که نکه لتهدی الى صراط مستقیم، تو هدایت میکنی به صراط مستقیم، این تو این کار میکنی، پس پیغمبرم هادیه. خب اون موقع جمع اینها با هم دیگه که متناقض نماز، جمع اینها می شود اینی که اون هادی به ذات خداست و بقیه واسطه هم در هدایت، همونطور که واسطه هم در همه چیز دیگه، به ذات اینا همش خداست، یعنی کسی هدایت از جایی دیگه نمیتونه بگیره، فقط و فقط خدا هدایت میکنه. و این از که میگم ببینیم قابل جمعه، یعنی اثر تشعون و تجلی این است که قابل جمعه، یعنی شما میگید فقط خدا هدایت میکنه، باید میگید پیغمبرم هدایت میکنه، این تو هم قابل جمعه، چون رابطه طولیه. شما وقتی میگید پیغمبر هدایت میکنه، همونجا فقط خدا داره هدایت میکنه، فقط خدا داره هدایت میکنه بازم، چون که واسطه است، درسته از این دست داره گرفته میشه، ولی این فیض اون داره میده بازم. لذا این جمعی که شما تو آیه میکنید، این جمع خیلی خوب براش شاهد جمع دارید، می‌دونید؟ یعنی خیلی وقتا شما اگه این شاهدای جمع هم نبود شما جمع کرده بودید با کل معارفی که از قرآن بلدید، منتها البته خیلی خوب بتونید تو قرآن شاهد برای این جمع خودتون هم بیارید. موقع این آیه شاهد جمعه، یهدی به الله من اتبردان سوال سلام، یعنی خدا داره هدایت میکنه به واسطه قرآن. این جمع شاهد جمع بذار، این یه کار اساسا فقاهتیه، یه برخورد فقاهتی با قرآنه که شما متعارضها رو به ظاهر پیدا بکنید، جمع بکنید و بعد شاهد جمع پیدا بکنید. دقیقا کاریست که یه فقیه تو دقیقت روایت میکنه، تو آیات میکنه، تو احکام میکنه، توی همه اینا، یعنی متعارضها رو میاره در درجه اول باید جمع بکنه. ما چون که تو قرآن که نمیتونیم رفع بکنیم، که نمیتونیم بگیم از تعارض و تساوات دو تا آیه رو نمیدونیم، حالا اصلا دو تا آیه نداریم، خب اینجوری که نمیتونیم بکنیم، لازم باید جمع بکنیم. ما اگه تو اصول میگه الجمع مهما امکن اولا من التر، این مهما امکنه، یعنی اصلا تو قرآن کسی نمیتونه یه کار دیگه بکنه اولا من التر که میگن که یک شذر کنار، تو ما تو قرآن نمیتونیم کارو بکنیم. لذا قرآن چیزی است که اگه کسی برخورد با قرآن بکنه به جهت جمع خیلی قوی میشه تو کار فقهی. خیلی حرف دقیقی الان زدم، یه بار دیگه تکرار میکنه. ببینید چون که ما تو بحثای رواییمون داریم که بحث اصولمون داریم که الجمع مهما امکنه اولا منتر، جمع مادامی که ممکن است اولای از تره که یکیش یا دوتاشو بندازیم دور، مادامی که جمع ممکنه جمع اولاست، آدم بتونه دوتا روایت جمع میکنه. مثلا شما یه روایت اومده گفته این کارو بکنید، یه روایت گفته لازم نیست بکنید، جمعش چیه؟ استحباب رو از همینجا در میارم. خب یعنی بسیار از استحباب از همین مدل چیزا در میاد که یکی گفته بکنید، یکی گفته که لازم نیست انجام بدیم این همچی کاری رو، برای همین استحباب در میاد. و یعنی اینجوری نیست که همش گفته مستحب به مستحب بگی تو روایت، همین اینجوری میگن. اصلا این ادبیات مستحب به واجب این ادبیات ماست، ادبیات روایت نیست. ادبیات روایت اینه که این کار بکنید. بعدش گاهی آقا میان سوال میکنن که مثلا عقوبتی داره چی میدونم، میگن نه مثلا اشکال نداره، مثلا اگه نکردی نه اشکال نداره. این معلومه که مثلا استحباب اکیدی رو اینجا بخواستن بگن، استحباب از جمع در میاد، از جمع روایت در میاد. بعضی وقتا اینا جمع نمیشه، باید گذاشتش کنار یه روایت یا دو روایت، حالا اگه ترجیح داشته بشه ترجیح یا نداشته بشه. ولی ما تو قرآن اصلا این کار نمیکنیم، قرآن فقط باید جمع کنیم. لذا اگر کسی کار قرآنی زیاد بکنه قدرت جمعش میره بالا، یعنی قدرت این که بتونه آیات و روایات و اینها رو جمع کنه. بعدا تو بحثای کلامی میبینه این قدرت چقدر به درد میخوره تو بحثای اعتقادی، چون که دوتا روایت میاد، دوتا مطلب میاد، میبینه که این دوتا به ظاهر میخواد اینا رو بذاره کنار، مثلا روایت میاد، روایت کلامی میاد، میخواد اینا رو به راحتی بذاره کنار. این بوده که علامه طباطبایی چه قرآن شناس بوده، میگن وقتی ایشون درس بهار داشته دیگه، روایت بهار، میگفتن آقای انصاری شیرازی اینا میگفتن که ما مباحثه میکردیم قبلش، میگفتیم قطعا اینو دیگه علامه یه اشتباس میگفته. خب میرفتیم شروع میکرد علامه یه توضیح میدیم، میگه عجب روایتیه، عجب روایتیه، این مال قدرت قرآنی علامه است. که این قدرت چون که باید جمع کنه همیشه تو قرآن، وقتی میاد تو روایت کلامی به همین مفتی ها نمیذاری کنار روایت رو، جمع میکنه بازم روایت رو. جمع هم جمع های تبرعی نیست انصافا، یعنی جمع های مفتکی و مجانی هم بی سلیقه‌ای و این جمع های حسابیه که نگاه میکنه اونه دیگه درست دیگه، اینو کنار اون روایت میذاری کنار اون بحث قرآنی میذاری کنار، اینو درست دیگه اینجوریه. بله.
بله. کتاب مبین میدونی چیه؟ بله؟ سوره مبارکه نمل رو بیارید. من نمیخواستم بخواهدین و نمیخواهم بیارید، فقط یه نگاهی دهند و مختصر میتونم بکنم. صفحه 377 آیه 1. بعد تلک آیات القرآن و کتاب مبین، نه کتاب مبین. یعنی چی؟ آیات کتاب مبینه، آیات قرآن و آیات اون کتاب مبینه، چون که نظام طولیه، هم آیات قرآنه، این همین قرآن عربیه، همین چیز خواندنیه، هم آیات اون کتاب مبینه. کتاب مبین اون حقیقت بالایی این هاست، خب، که چون اون حقیقت بالاییه، این با همون اون نور با هم دیگه جمع میشه، این حقیقت نورانیه. خب این سر این حقایق، لذا شما در همون آیه معروف سوره مبارکه حدید میبینید که دارد هم سوره مبارکه انعام رو نگاه کنید، آیه 59 آیه 61 هم نگاه بکنید. که وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة لا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این رطب و یابس ترخوش یعنی همه چی، یعنی هر چی که بگید این تو همون اون کتاب مبینه هست. این همونی که میگم فی کتاب من قبل نبرعها، یعنی توی کتابی قبل از اینکه بارع باشه، خدا پدید آورنده باشه و بشه کافد و بیاره بیرون، تو اونجا همه چی هست، هر رتب و یابسی هست. باز داره نظیر همین آیه رو تو یونس آیه 61 میبینید، ما تکونو فی شأن نما تتلو منهن قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. هیچ شأن نیستی، هیچ قرآنی نمیخونی تو به پیغمبر، عملی نمی کنید مگر اینکه همینی که داری فیضان میکنی و میری تو عمل، ما داریم شاهدیم، نه اینکه تو انجام میدی بعدا ما میبینیم، نه اینکه تو انجام میدی بعدا داره پرونده اعمالت میاد به دست ما میرسه، اینجوری نیست. شاهدیم اذ تفیضون فیه، یعنی همونجوری که برای همین است که اینی که میگیم پرونده اعمال ما شب جمعه میره دست موزه، اون مالای مراحل مادونه، مالای مراحل موافق هم نیست، ما اصلا در محضر کسی داره عمل انجام میده، از توفیز و نفیه او شاهده. و ما یعذور ان ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. مثقال ذره یعنی وزن ثقل ذره فی الارض ولا فی السما، بزرگتر کوچیکتر هر چی بگی الا فی کتاب مبین. پس وقت تو اون کتاب مبینه، شهودم تو همون کتاب مبین داره انجام میشه. اینی که داره میگه شهودن از تو فیلمون فی، این شهودی که داره میکنه در همون کتاب مبین داره شهود میکنه از همون جا. اون موقع اینی که الان شما سوال کردید و این جواب قانع کننده رو من دادم، این زمینه است داره. این که شما این حالا بحث رو دنبال بکنید که داره قرآن میگه یهدی به الله، پس اون بحث رو که گفتیم بحث شاهد جمع رو، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. یه اشکال اینجا وارده که نه تنها به اینجا وارده، به خیلی جای قرآن وارده، وارده نه این وارده وارد میشود و بعدم دفع میشود، و اونی که این تعابیر دوری که وجود داره تو آیات، اون تعابیر دوری اینجوری ببینید، میگه کسی که تبعیت از رضوان الهی بکنه خدا رو چیکار میکنه؟ به واسطه این نور و کتاب مبین هدایتش میکنه. خب این بدبخت هدایت شده که تبعیت از رضوان داره میکنه، یعنی چی یهدی تازه این؟ خب این تعابیر فقط اینجا هم نیست، خیلی جا هست. این توتی اوها تحت داده، اگه اطاعت خدا بکنی تحت داده، خب این هدایت شده که داره اطاعت میکنه. و من یؤمن بالله یهد قلبه، هم کسی یه ایمان به خدا بیاره خدا قلبش، خب این قلبش هدایت شده که این ایمان آورده. خب این تعابیری که به ظاهر دوری به نظر میرسه تو قرآن، اینا همش مال یک مرحله مافوقه، یعنی اینا هدایت‌های پاداشیه، از سنخ هدایت‌های پاداشیه که یهدی به الله من اتبع رضوانه، اینو به واسطه این هدایتش میکنه به سبل سلام، یعنی هدایتش میکنه به جاهایی که پاداشه برای او، قلب او رو نرم میکنه، برای او نورانیت به وجود میاره، او در پذیرش روان میشه و همه این چیزهایی که تو قرآن هست که میبینی یه انتباهای شده، یه میلای ازش از بین میره. این که یهد قلبه او، این خیلی مهم، مثلا قلبش هدایت میشه، کششش هدایت میشه. حالا ما چقدر کشش داریم به سمت مثلا یا گناه یا لغو، میبینی چقدر آدم کشش داره، چقدر رو این مثلا اساسه. یه جو که خلاف میبینه همش یادش میمونه، ولی دوتا حدیث بهش میگه یادش آدم نمیمونه. خب چقدر کشش داره به اون سمت و میفهمه و در این. حالا یه نفر ممکنه اصلا کشش نداشه، یعنی واقعا کششو نداره، مثل یه نفر که مثلا این خدای نکرده این اراذل و اوباشو مثلا شما بذارید توی مجلس مثلا همش سراسر حکمت، اصلا واقعا یعنی کشش نداره، یعنی اصلا نمیتونه تحمل کنه همچین حرفایی رو. یه نفر هم در نقطه مقابلش همینجوری میشه، خدا وقتی هدایت میکنه قلب او رو دیگه کشش نداره، یه سمتی کشش نداره از این لحوه، اصلا این که میشینه این فیلم ها رو این سریال ها رو دنبال بکنه اینجور واقعا کشش نداره، به یه سمت دیگه کشش داره. این همون هدایت پاداشی خداست، اینی که میگن میبینه، کسی اگه مراقب باشه میبینه یعنی آثارش رو میبینه که خدا داره قلب او رو هدایت میکنه، کشش های او رو داره هدایت میکنه، اصلا تمایل دیگه نداره به اون چیزی که قبلا تمایل داشت، تمایل نداره اصلا. این همون پاداش های خداست که برجل از مسیر اطاعت های عمومی که خدا گذاشته، این خدا سه پاداش های به این میده. این توتی اوها تحت دو اطاعتش بکنه خدا هدایت میکنه، این هدایت پاداشه، هدایت ابتدایی نیست. اینا یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اون موقع این یه چیز از اون دیگه فوق ادوانس، این دیگه خیلی، چون که من اتبع رضوانه سبل السلام به واسطه چی؟ واسطه کتاب مبین، یعنی فیض از اون ناحیه واسطه نور و کتاب مبین خدا این رو هدایتش میکنه به چی؟ به سبل سلام، به سبل امنی. نیت به سبولی که اون سبیل سبیل جنت دیگه نیست، سبیل خود خداست. چون که این موقع نیا کنین آدم فی سبیل الله که کار نمیکنین، فی سبیل الله کار کردن خیلی سخته، خب فی سبیل جنت آدم کار میکنه، این آدم بالاخره کار میکنه که به بهشت برسه، از یه جهنم فرار کنه. حالا تو مرحله مادون هم اینا رو میشه گفت سبیل الله، ولی اینی که کسی برای خدا کار بکنه این دیگه خیلی حرفه. این همون تثلیث معروفی است که امیرالمومنین میگن تو قرآن هم زیاده این تثلیث، که دقیقاً عبادت تجار، عبادت العبید و عبادت الاحرار. این عبادت الاحرار کسایی که برای خدا دارن کار میکنه، اصلا کاری ندارن که توش بهشت داره یا جهنم داره، قطعا بهشت داره ولی اصلا ناظر به این کار نمیکنن. اگه مثلا بلند میشه قرآن میکنه، اصلا کاری نداره قرآن ثواب داره یا نداره، من میخوام با خدا حرف بزنم، میخوام خدا با من حرف بزنه، همین میخوام اینم حرف خدا چیه این، ولی این نه این که اگه اعمال انجام میده برای تقرب الالله، این همین که داریم وقت و الیه الوسیله، شما همه چیز رو وسیله بکنید برای رسیدن به خدا، خب نه وبتغوا الله وسیلتا، نه خدا رو وسیله بکنید که برای رسیدن به یه چیزایی. یعنی آدم خدا رو وسیله میکنه برای رسیدن به شفای مریض، خدا رو وسیله میکنه برای رسیدن به این، برای رسیدن به اون، زن میخواد نمیدونم خونه وامش جور نشده و همین، خدا رو وسیله میکنه برای. حالا تا آدم خورد خورد مثلا اینجوری بشه که کاری نداشته باشه به بهشت و جهنم، این کاری به این مقوله نداشته باشه، من چون خدا گفته میخوام دنبالش برم، همین، من چون خدا رو دوست دارم، مثل این که مثلا یه معشوقی، یه مثلا معلم خیلی عزیزی مثلا فلان اینها، یه چیزی به آدم میگه، من اصلا سراسیم آدم دنبالش میسه، کاری ندارم که این بابت این پولی هم به من میده یا پول نمیده، مثلا این کار پول داره یا پول نداره، این دیگه که من تبع رضوانم. یعنی توی سوره مبارکه حدید اون آیاتی که خوندیم که فی الاخرت عذاب شدیدون، بعدیش و مغفرتون و رضوان، این رضوان یعنی رسیدن به رضاعت الهی، یعنی من از خدا راضی، خودم از من راضی، رضی الله عنه و رضوه، راضیت هم مرضیه، اینها یعنی من کسی که تبع رضوان الهی، این همونه که در نقطه اوج فی سبیل الله داره کار میکنه، یعنی در نقطه اوج بحث فی سبیل الله، یعنی در راه خدا واقعا داره حرکت میکنه. اینی که تبع رضوان الهی، دنبال رضوان الهی میره، این خدا اینو هدایتش میکنه به سبل السلام، به راه های سلامت، راه های امن. حالا بذارید ببینیم ما بعد آیات میکنیم که اینا با هم دیگه اینا داری روشن بشه، چون که با اون و یهدیم الی صراط مستقیم مرتبط. و یه اخری جو من از ظلمات الی نور باذنه، اینم یکی دیگه گیرای این آیه. این یهدی کی یهدی؟ یهدی کی رو یهدی؟ نه کی یهدی؟ خدا یهدی. یخرجون کی یخرجون؟ خدا دیگه، بحث همینه، اشکال همینه، در وحدت سیاق یخرجون هم یعنی خدا دیگه. یخرجون خدا من از ظلمات الی نور به اذنهی، به اذن خودش. یعنی که گیره، اگه بگید پیامبر یخرجون، اشکالی که پیش میاد از وحدت سیاق خارج میشه، چون که یهدی خدا یهدی، یخرجون پیغمبر یخرجون، این از سیاق خارج کرد آیه، اینم یه اشکال. اگر یخرجون بگیرید که همون خدا یخرجون، این به اذنهی دیگه، به اذن کی؟ چیزی هم خودش اجازه میگیره، اینا تعابیر چیزیه دیگه، مثلا میگه کیه تو گفت بیاره، خودم بخوام بزنم، کیه تو اجازه خودم، اجازه خودم که خود کسی که خودش اجازه نمیگیره که، خب من به اجازه خودم اینی که به اذن، برای همینه که وقتی این آیه گیر انداخته خیلی یعنی مفسر می‌بینی به دست و پا افتاده، مثلا به اذن یعنی به لطفه، به اذن یعنی به رحمته، به اذن یعنی به علمه، به اذن یعنی به اذنه، متا به اذنه ازش اینه کیه درد میکنه؟ الله. به اذن کی؟ به اذن هی، به اذن هوه. یعنی خود این مراحلم حق در مراحل مختلف هست، این میشه اون جواب نهایی این بحث. ببینید یه موقع هست که شما اگر به زبان چیز گفته بشه، به زبان آیات یه مراجعه بکنیم، اگر گزارش باشه اذن رو خدا میاره، گزارش نباشه اینا اوایل سوره ابراهیم گفتیم، بیارید سوره مبارکه که ابراهیم رو بله اینجاست که داریم که شهد الله انه لا اله الا هو، چه کسی که خود شهادت نمیده که شهدم با. حالا چرا؟ ببینید اینو بدید دست ادیب میگه ضمیره این هوه، بدید دست فیلسوف عارف میگه این هوه اسمه، این هوه اسمه. حالا چرا ضمیر میاد؟ به خاطر که اون ضمیره، ذات قابل اکتناه نیست، اون مزمن، اصلا آنقدر هست که بانگ جرسی میاد. فقط همین، اینی که امام تو همین کتاب مصباح الهدایتشون میگن که اون معروف احدی نیست، معبود احدی هم نیست، کسی نمیدونه چیه، اون قابل اکتناه نیست، یه فقط هر اینقدر هست که بهم یه چیزی هست، آنقدر هست که با اینکه جرسی میآید. و یعنی چیه؟ کسی نمیدونه چیه، نه مفهوم میتونه ازش بگیره، نه مصداقش میفهمه، نه قابل اکتناه، هیچ چیش معلوم نیست چیه، فقط میفهم یه چیزی هست و اون ذات الهیه. میاد تو مراحل پایین تر تبدیل میشه به اسامی و اسماء الهی و فلان، اینا سرسلسله اسماء و که اسم الله و همینجوری بیای پایین تا بیای پایین. وگرنه حالا اینا چرا این تعلیم اسماء میشود و میشود الله و یه نفر تا مرتبه الله بره بالا میتونه، اللهی که سرسلسله اسماء، نه الله ذاتی، اون اللهی که گاهی اسم ذات هم میذارن براش. خب اینا یه چیزاییست که حالا قرآن دیگه گذاشته، دیگه گذاشته که انگار باید به یه حرفایی دارم میخوام بزنم دیگه که یخره جمعه از ظلمات الان نوره به اذنهی. خب یادم فکر میکرد مثلا این نبود مثلا چی میشود، مثلا این که این حوالگیره هی بگم به لطفه، یعنی به علمه، یعنی به رحمتهی. خب ولی خدا میخواد حرفشو بزنه، این قرآن قراره چکیده عالم بشه، چون که قراره اینجوری بشه تا تهش بگه که او اخراج میکنه از ظلمت به نور به اذنهی. یعنی اینجا تو مراحل پایین تره، حق در مراحل پایین ترش هم اونجا هم اذن داره از دقیقا مراحل بالاترش. لذا اگر کسی به مرتبه الله برسد، این جمله رو نرید اینجوری نقل کنید، یعنی یه جوری دیگه همونی که خودتون درست میفهمید، یعنی که کسی که به مرتبه این برسد که همه اسماء در او پیاده بشه، همه اسماء درش پیاده بشه. من یه همون اوائل سور بقره نداره که همه اسماء تعلیم داشت، علم آدم الاسماء کلا، همه اسماء یه تعلیم نداد، تعلیم داد، یعنی هر پیاده کرد اونجا تو توضیح دادیم، تعلیم داد نگه اسمشو گفته شما منم بلد. خب اینی که و علم آدم الاسماء کلها، این که اسماء رو پیاده کرده تو این، و انسان کامل میگن اشرف، یعنی انسان اشرف مخلوقات عالمه، اشرف مخلوقات عالم، یعنی هر چی که شما بگید خدا خلق کرده، این یعنی این سرسلسله است. اگه انسان شد سرسلسله، پس به این مرتبه هم میتونه برسه، مرتبه الله. و اون مرتبه که برسه او به اذنهی کار میکنه اون موقع. اون موقع اینجاست که معادل میشه با همه اوائل سوره ابراهیم که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، یعنی توی پیغمبر اخراج میکنه اینا رو از ظلمات سمت نور به اذن ربهم. اینجا وقتی داره گزارش میده، اینجا وقتی داره گزارش میده به اذن رو میگه. تو آیه 5ش رو نگاه بکنید، تو اونجا گزارش نمیده، داره امر میکنه دیگه، اونجا اذن رو نمیگه چون لزوم نداره، چون داره امر میکنه، داره اذن رو خودش اذن دیگه داره امر میکنه. یه چیه؟ ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا ان اخرج قومه که من از ظلمات الى نور، دیگه به اذن نداره. چرا؟ چون داره امر میکنه دیگه، این نمیشه، یعنی لزوم نداره اینجا اذن رو بگه. جایی که داره گزارش رو میده اذن رو میگه، جایی که داره امر میکنه اذن رو نمیگه، چون که خود امر اذن دیگه. خب بله،
اینجا تو آیه به اذن ربه
نمورده،
اذن ربه استفاده شده از
پروردگار. بله، اینجا به اذنهی داره.
آره
دیگه، چون که اونجا خدا میخواد، در حقیقت خدا داره میخواد، خدا میخواد با اجازه عمل بکنه، یعنی خدا میخواد در حقیقت اخراج از ظلمات به سمت نور بکنه با اجازه. خب میشه به اذن هیدیه جا. یعنی باید از مراحل ما، اینا اذنای تکوینیه، ببین اینا اذن تشریعی که نیست. یه موقع این بحث توضیح داده شده، من میترسم بحثا رو هی برگردم عقب برای بعضیا کسل کننده بشه. ببینید اینا اجازه های تکوینی نیست، اجازه تکوینی، اجازه تشریعی نیست. یعنی خدا نمیره پیش ذات بگی شما اجازه میدید ما مثلا کار انجام بدیم، مثلا الان هدایت اخراج از ظلمات به سمت نور رو بگیم بله یا نه. مثلا اینا اجازه هایت اذن تکوینیه. یعنی ببینید همین الان شما گناه هم که میکنید به اذن الله انجام میدید، شما گناه هم به اذن الله انجام میدید. یعنی اگه خدا اذن تکوینی به شما نده که شما نمیتونید گناه انجام بدید که. اینا همون مباحث خلط تکوین و تشریعی که مفصل تو آیات موقعی اینا رو بحث کردیم. لذا همیشه اذنهای تکوینی از مراحل موفق باید باشه که آدم یک کاری رو بکنه. حتی خدا هم میخواد یک کاری بکنه باید اذن بگیره از مرتبه بالا، از بالا. یعنی این فقط یه خورده چیز نشه خدا یکی دید نه، این در کافر نرید بیرون دارید، خدا و بالاتر از خدا هم درست شد دیگه. ما یکی از قرآن بالاتر از خدا نداشتیم که فیده کرد حدود اول پاس میسید. این مرتبه بالاتر از این مرتبه الله همون چیزی که اونها ذاته، این از اون مرتبه باید اذن تکوینی داشته باشه که عمل بکنه. این که لذا هیچ کدوم از این توجیهات اصلا احتیاج نیست که به لطفی به بابا این داره میگه به اذنه. حالا ما چون نمیفهمیم که نمیشه که دست بزنیم به ظواهر آیه که میگه به لطفی به رحمت اینها درست نیست. همینی که من گفتم فکر کنم نه واقعا از میکنم چیه به اذنه، به اذنه دیگه. یه چیز که من نمیشه لغتش خیلی عجیب نیست که اهدیم الى صراط مستقیم، و او رو هدایت صراط مستقیم میکنه. همین صراط مستقیمی که شما ببینید، شما بحث سبل و صراط مستقیم رو دارید، یه شاهرایی است که صراط مستقیمه، ولی ببینید هر کسی از یه دقیقا سبل الله حرکت میکنه، از اون مسیرهای یه مسیر خودشه تو این صراطی داره حرکت میکنه که والذین جاهدوا فینا لنهدی. این خیلی مهمه، لنهدین اون سبولنا، یعنی تو اون مسیر اختصاصی که تو این صراط مستقیمه، که میدونی صراط مستقیم چیز نداره، صراط مستقیم جمع نداره، اصلا صراط جمع نداره، کمان که نور جمع نداره تو قرآن. ما اصلا انوار نداریم، سر این که نور میاد و ظلمات، تو همه جای قرآن همینجوریه، چون که ظلمت ها مکرره، ظلمت های چیزهای مختلفه، یعنی اون چیزی که هست این که میخوان از ظلمات اخراج بکنن به اون نور واحد. یعنی شما وقتی میرسید به مسیر مستقیم میرسید به همه چی واحد، حتی تکثری باشد تکثر تو دل واحد باید تعریف بشه. ببینید سبل رو و صراط رو تو یه آیه داره، این همون تحذیبی بود که تو اون بالا گفتیم نقبای بنی اسرائیل که یک چیز و نقبای مختلف، و یعنی اگه تحذیب تبدیل بشه به تشتت و یزیق بعضکم بعض بعض، اینی که زیرا به هم دیگه رو بزنید و خلاصه دندون برای هم دیگه بسایید، این همون تحذیب باطله. شما ببینید در همون نامه‌ای که آقای خامنه‌ای می‌نویسن برای آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی می‌نویسن برای امام، برای انحلال حزب جمهوری و دلایل انحلال حزب جمهوری، و امام موافقت می‌کنن. شما برید اون نامه رو ببینید، ببینید به این، یعنی یه موقع حزب جمهوری لازم بوده، یه موقع حزب جمهوری لازم نیست تا، یعنی این حزب حزب باطلیه یه ادامه دادنش، چون که الانی که شما در حکومت اسلامی هستید اون حزبی بدن، یعنی حزبی به درد میخوره که همش تقویت حکومت اسلامی میکنه، همین، یعنی در حد نقبا میشه که مشربهای مختلف رو میتونه روحانیت و روحانیون و فلان رو تو خودش جمع بکنه، ولی حالا یک حزب به نام حزب جمهوری بخواد عمل بکنه، این می‌بینید که این به قول بوغلمون غیر قابل قبول. خب این غیر قابل قبول دیگه از این به بعدش، لذا جلوشو میگیرن، جلو همچین حزبی رو میگیرن. ببینید سبل رو در کنار صراط معرفی کردن، این خیلی مهمه، یعنی شما سبل، سبل اختصاصی، سبل الله، سبیل الله، سبل الله، سبولنا، شما در مجاهدت در راه الهی اون مسیر خودتون رو پیدا کنید. ما ها الان مسیرهای مختلف میریم ولی همه ممکنه در صراط مستقیم حرکت میکنیم، این راههای مختلفی داریم میریم، کارهای مختلفی داریم میکنیم، حتی دینداری های به مدل های مختلفی ممکنه داشته باشیم، ولی همش در اون مسیر صراط مستقیم هست. که این حالا اینی که حالا صراط مستقیم خوشی بحث باز مفرداتی قالبحثه، حالا آیاتی رو با هم دیگه نگاه کنیم که ربط این مجموعه به هم و ربطش به این مجموعه، این ستا به هم و ربطش به اینی که چرا اصلا این آیه یوهی اومد تو بحث اخذ میثاقی، که ببینید دنبال اینها باید بود تو قرآن، اگه نباید بود بگید نباید بود، این یه خود خطابیش کنه، ولی باید بود، باید بود، یعنی اینا، این که خدا مثلا همین مباب کلام یجر رول کلام مثلا همینجوری مثلا یه چیزایی که گفته دیگه بالاخره خسته شدید یه خورد براتون احکام بگیم، حالا مثلا بعد خسته یه داستان گوش کن، حالا مثلا حالا مثلا اینجوری یه چیز دیگه یه چیز دیگه یه چیز دیگه، اینا به این صورت به نظر میاد اینجور نباید بشه قرآن، این خورد منطقی تر از این نظر میاد. این اخراج از ظلمات به سمت نور و این بحث رو دنبال بکنید و این سبل و صراط رو که به نظر میاد این تعبیر ارتباط داره به اون تعبیر اخذ میثاقی که تو اونجا شده و نقبای بنی اسرائیلی که اینها نقبایی هستن ولی همه زیر نظر موسان، یعنی این تحذبی رو تکثری در این وحدت قبول کرده، این تکثر رو میشه قبول کرد، این تحذب رو میشه قبول کرد، اینا میایی تو باطن این قضیه یعنی تبدیل سبول و صراط میشه، اینو میشه قبول کرد، یعنی سبول رو در صراط میشه قبول کرد. حالا انعام رو بیارید آیه سورت انعام آیه 125 اینی که به سبل سلام طرف میرسه یعنی به نقطه خاصی میرسه. این سبل سلام این همون جاییست که خدا در حقیقت همون اسمیست که سلام المؤمن المهیمن، مؤمنه، خدا هم مؤمنه، شما هم مؤمن باشید دیگه. ببینید یاد بگیره خدا، خدا مؤمنه، بچه مؤمن، خدا هم مؤمنه، شما هم مؤمن باشید. ولی این مؤمن حال خدا، ببینید خدا مؤمنه، حالا این مؤمن بودن خدا، سلام بودن، سلام مؤمنه، اینها ببینید رسیدن به کجاست. آیه 120 فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدا وقتی اراده میکنه برای کسی که او رو هدایتش بکنه، یعنی هدایت‌های پاداشی رو بکنه، اتفاقی که در اون میفته شرح صدر پیدا میکنه برای اسلام. این اینجوریه که اگر هر چی از گزاره‌های دینی می‌بینه قبول می‌کنه، فقط منتظر ببینه این گزاره دینی یا غیر دینی، همین چی کاری دیگه کار نداره. اگه خدا میگه می‌بینید به راحتی می‌پذیره. خیلی وقتا ببینید این کنکاش‌هایی که ما می‌کنیم اثر بیمانی، اینا حواستون باشه. و اینا کسایی که می‌رفتن پیش پیغمبر همینجوری پیغمبر پیغمبر قبول می‌کرد. صعب‌وزر شما میگید ایمانش به درد نمیخوره؟ حالا ما ها از لا هزار جور استدلال هم رد میکنیم، قبول میکنیم آنو اگه مگه هم قبول میکنه، یعنی شرح صدر مگه داره؟ شرح صدر للاسلام که معارف رو بپذیره. معارف فهمیدی؟ معارف خیلی درست بودنشو میفهمه، واقعا هم درست بودنش میفهمه، نه اینکه تعبد میکنه فقط ها، چون که او قرار است در فضای نور حرکت کنه، اصلا متحیر نیست. اصلا این تحیر مال مؤمن نیست. مؤمن که متحیر نیست، مؤمن کسی که در فضای نور حرکت میکنه، واقعا متحیر نیست. تو هیچ مقطعی متحیر نیست، نه تو دنیا متحیره، نه تو اون دنیا متحیره. غیر مؤمن هم همینجا متحیره، تو اونم متحیره. یعنی اون وقتی میگن برو جهنم، ببینید چوری باید بره جهنم، اونجا راه جهنم رو گم میکنه. یعنی برای همین است که میگن کشان کشان برمیدارن میبرن جهنم، چی نمیدونه. یعنی این عذاب فوق عذاب قبلی دیگه. یه موقع به آدم میگن برو جهنم، میدونه باید بره جهنم، حالا چوری باید برم جهنم آخه؟ یعنی راه جهنم کجاست که برم جهنم؟ اینم یه عذاب فوق اون عذاب است. اینی که شما سراسر تو قرآن بساطت میبینید از مؤمن، شک رو که اینقدر ماها بهش افتخار میکنیم تو قرآن به شدت کوبیده که شما چرا تو خدا شک، اف الله شک کن فاطرسون، چرا تو خدا شک، خدا شک نداری که. حالا طرف میخواد کلاس بذاره میگه که جدیدن من شک کردم با خوندن مثلا خاطرات اوپال، مثلا من الان شک کردم. بس شک کردی خب مثلا هنر کردی الان که شک کردی. شک معلومه که خدا رو نداشتی که شک کردی، یعنی کسی که یعنی مفته شک نمیکنه که. لذا رسیدن به یقین، و این یقین دوستانی که سوال میکردن وعبد ربک حتی یعطی چه یقین، که از مسیر عبودیت رد میشه. کسایی که اهل عبودیتن، اهل عبادتن، اینها خیلی یقین های زیادی پیدا میکنن. این که این روی این تأثیر داره، اون اینجوره، او در فضای نور حرکت میکنه، میبینه و حرکت میکنه، نه فقط هم تعبد میکنه. این شرط و من یورد ان یضله، خدا وقتی میخواد یه نفر گمراه بکنه، یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، او سینه او رو به شدت تنگ میکنه، ضیق میشه. اصلا این معارف رو مثلا با سنبه باید تو قلب این فروکت که فرو هم نمیره خالش. حالا این تعبیر ظاهرا خدا در این موقع قله اورست رو آفریده بوده که انه یسعد و فسما، این مثل کسی که میره تو ارتفاع این نفس نمیشه کشید. ببین الان شما نفس میکشید اصلا متوجه نیستید که نفس میکشید. خب حالا شما دماوند برید، ما یه بار خیلی سرمون رفتیم اون نوک اصلا آدم خود نفس کشیدن آدم میفهمه، یعنی من باید نفس رو بکشم، یعنی جنیس که همجوری آدم نفس میکشه، یعنی باید به زور نفس بکشه، یعنی کاملا متوجه، یعنی اثرش هم رو قلب خوش متوجه میشه که نفس بالا نمیاد. این که زیغن حرجن کرد انگار رفته تو ارتفاعی، حالا با اون موقع ارتفاع نبوده برای این حرم آبانی، حالا چه مثالیه، حالا چه منظورای دیگه یا میتونه داشته باشه، خیلی آیه عجیبی هر جنان این تعبیر رو فعل جمله میتونه راجبش بکنه. این معارف رو اینجوری نمیفهمه. ببینید این همین نجاست قضارت معنوی، یعنی همین خدا میگه کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، همین جوری خدا نجاست یه نفر نجس میکنه، اینجوری نجس میکنه خدا نجس میکنه یه نفر، اینجوری نجس، یعنی قضارت روحی میگیره. این معارف با قبول مفتی ها یه قبول بکنه، هی دنبال هزار جور چیزه در اینکه معارف بکنه. یه موقع شما فلسفه میکنید که برهان یاد میگید که خصم ساکت کنید، اون یه کار دیگه است. یه موقع میخونه که خودتون از همین چی طرف قبول که نمی کنه، بعد کسایی که قبول نمی کنه میاد به من میگه که آه ما که میخوای فلسفه بخونی، میگه بیچاره ای اگه واقعا میخوای فلسفه بخونی که نه، میری تو فلسفه یک وضعیتی اونجا، حالا یعنی میری تو از چاله میخوای خود در بیرفتی تو شاه، حالا بری میکنی مثلا اینا رو براهین عقلی مثلا تا تهش رو ثابت میکنن و انقل که هم نداره توش، و میری تو اقوال مختلف و اینها دیگه همون جدا بیچاره میکنه. لذا اینا به دلیل ساکت کردن خصم میخوره، ولی این که کسی فکر بکنه که این میشه رجس، این میشه نجس، علی الذین لا یؤمنون و هذا صراط ربک مستقیم، یعنی این صراط مستقیم، این صراط مستقیمی که قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، این ما آیات تفصیل دادیم برای کسایی که متذکر میشن، لهم دار و سلامه عند ربهم، بحث اون دنیا نیست، این برای این در نزد خدا دار و سلامه، رسیده به دار و سلام، اونجاییست که خدا او رو در سلم و امنیت گرفته، خدا به او سلام میکنه دیگه اونجا. این سلام خدا چیه؟ چی میشه نتیجه؟ و هو ولیهم بما کانوا یعملون، از مرحله توکل و نصرت و از همه اینا خارجه، این در مرحله ولایت قرار میگیره، یعنی این میشه ولی الله. فرق بین نصرت و ولایت رو گفتم خدمتتون. ببینید یه موقع است که این که خدا هی داره ولیم ولا نصیر و ولیم ولا نصیر، این ولی با نصیر فرق این است که خدا کی نصیره کی ولیه. یه موقع است که شما در حقیقت در مرحله نصرتید، یعنی چی؟ یعنی میگید خدا من کارهای خودم و خودم انجام میدم، تو هم بیا کمک من که من اینا رو درست انجام بدم، یه 60% به خودم یه 40% هم تو زور بزن، بالاخره ما هم زور میزنیم بالاخره کار انجام میدیم. خب این آدم واقعا اینو میگه، یعنی بحثش اینه که من خودم بخوام انجام بدم کارمو، من کارامو، حتی پیدا کردن مسیرمو، حتی اینو حتی اونو من خودم بخوام انجام بدم، من خودم میدوام، تو هم کمکم کن. اینجا وقتی طرف در این مرحله است، خدا هم در همین مرحله است، خدا هم نصیر میشه به شخص. ولی یه نفر اگه گفت من هیچ چی ازم نمیاد، این بچه کوچولو، این بچه‌ها، حالا کوچیک‌تر از اینا هم به خصوص، دیدید بچه کوچیکو این آروغ هم نمیتونه بزنه، این وقتی شیر میخوره باید اینقدر بزنن این ونور تا مثل دبهی مثلا این تا این هواش گرفته بشه. خب یعنی خودش آروغ نمیتونه بزنه. این وقتی که به این میگن این بچه ولی داره، این میشه ولی. خب خدا هم اون در مرحله ولایت قرار میگیره، یعنی کار ای رو به عهده میگیره، کار او رو به عهده میگیره، یعنی او دیگه هیچ مثل بچه یه که اصلا یه همش یه نفر مراقبه زنن دیدیم بچه اصلا نمیشه خون تنها گذاشت که مثلا ما همه بچه همون خونه خوابیدن تنها گذاشتیم، چرا بزرگ شدن دیگه مثلا خور بزرگی هم ولی مثلا مثلا دو ماهش باشه که اینو تنها نمیزن برکنم بیان که این دیگه تنها نیست، اینو خدا کارا اینو به عهده میگیره، این میشه همون دارالسلام. کسی که من تبع رضوانه او سبل السلام، این داره راهی رو میرسه، میره که میرسه دارالسلام. این بالاتر از حتی توکله، چون که توکل بازم شما محورید. تازه اگر کسی واقعا توکل بکنه، توکل به تفویض بکنه، یعنی وکیل تفویضی بگیره اونجوری، اون فوقا هست به اون واقعا رسیدن به این نکته که واقعا توکل کنه به خود خدا. این یه خورده سرخوردگی از اسباب پیدا آدم باید بکنه، بفهمی که رفتم پیش این یه بار تحویلم گیره دوبارم تحویلم نگیره، خورد تو ذوقم اصلا پوزم خورد اصلا. خب بعد دور این است که این اوج دعای امام سجاد رو ببینید که وقتی به زبان امام سجاد در میاد این های حرف ها میشه، الحمدلله الذی لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لاخلف رجای، نه این نیست، ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، الحمدلله الذی لا ارجو غیره ولو رجوت غیره لاخلف رجایی، یعنی هم خدایی که غیر اون من دیگه امید بهش ندارم، که هر وقت به یه چیزی دیگه غیر اون امید پیدا کردم زد کاسوزه ها رو ریخم هم امید ما رو خراب کرد. چی؟ این شخص که دیگه فقط رو هیکل ورزشکاری خدا داره حساب میکنه، خب یعنی دیگه رو این حساب کنه، رو اون حساب بکنه، رو کمک این حساب بکنه، رو نگاه این حساب بکنه، رو غضب اون مثلا پاپس بکشه، اینا اصلا کلن حرفش اینه که من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا کسی که تکیه کرده به خدا، خدا کفایت کرده، کفایت میکنه رو همه کاراشو او انجام میده، او و یرزق من حیث لا یحتسب میشه. او وقتی کسی تکیه بکنه خدا واقعا روزی میده. آقای جاودان بارها و بارها میگن اگه کسی بی معلم میمونه به خاطر اینکه خدا حساب نمیکنه، معلم گیرش نمیاد به خاطر اینکه خدا حساب نمیکنه، و اینه خدا و یرزق من حیث لا یحتسب باید بهش یرزق بده، از جون روزیاش روزی معلم خوبه. اگه رفیق خوب خدا بهش نمیده به خاطر اینکه خدا حساب نکرده، رو توانایی های خودش داره حساب میکنه که من خودم میرم میگردم پیدا میکنم. اینجوری خیلی وقتا انسان باید از این مسیر عبور کنه، رد بشه، سرخوردگی پیدا بکنه که من رو هر کی حساب کردیم در حقیقت نشد، رو هر کی حساب کردیم. و این اتهام لطف خدا بدونید، اون جایی که به هر چقدر شخص بالاتر میره اتهام به قدری خدا رو این حساس میشه، اگر کوچکترین چیزی رو کسی حساب بکنه خدا حالش رو میگیره. میگم وقتی به زبان امام سجاد این در میاد اینجوری میشه که الحمدلله الذی لا ارجو غیره ولو رجوت غیره لاخلف رجایی، خب یعنی رجام داغم میکنه. این ممکنه ما اینجوری نباشیم، ولی هر کسی که بالاتر میره اینجوری میشه، هر وقت امید میانده خدا امیدش خراب میکنه، اینجوری میشه. اون موقع این میشه و هو ولیهم، این میشه به این مرتبه میرسه، این صراط مستقیم اینجوری که خدا ولایت او رو خود میگیره. این میشه من تبع رضوانه سهول السلام. یه آیه این باز دوباره بیایید ببینید، ببینید حالا واسه این هم ببینید انعام، انعام همین انعامی که از 122 هم ببینید که آیه 121 ببینید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، چیزی که نام خدا برش برده نشده نخورید، چه نخورید چه این کاری که به نام خدا نیست نکنید، انه لفسق، چون که اکل به معنی کل تصرفات هم هست، گرچه که اینجا ممکنه به معنی خدا اکل بشه، مثلا داریم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال همون به چیز نخورید ممکنه حالا یه فرشی بشه، فرشی نمیخوره که، خب یعنی این دقیقا اموالتون بین این یعنی مصرف نکنید، یعنی تصرف نکنید، یعنی مطلق کار و تصرفات رو اکل بهش میگن. خب این که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، فسق اون است که شما کار بکنی نام خدا توش نباشه، به نام خدا این کار رو نمیکنی، برای اینکه یه محبتی رو جلب بکنی داری میکنی، و اینو آدم اعمال خوش رو جراحی بکنه در اون بطن اعمال خوش میبینی که این کار رو به نام خدا نمیکنه. برای همین است که داریم که کل امر زیبال لم یبدع بسم الله فهو ابتر، هر امر مهمی که به نام خدا انجام نشه ابتر مونه، نه اینکه اولش بگیم بسم الله، حتی این یه ادبی هست، منتها به نام خدا اگه اینی که امام میگن که برای خدا کار کنید تا نتیجه کارتان تا ابد باقی بماند، یعنی باقی مونه دیگه ابتر نیست، وقتی کسی برای خدا کار میکنه این همین جوری شروع میکنه پیش میره، این کار شروع میکنه پیش میره، با مرگ او هم مختومه اعلام میشه همین جوری کار پیش میره، ولی اگر یه کاری به نام خدا شروع نشه این و انه لفسق، این فسق، این یه کار ابتریه که داره انجام بده، کاری که نام خدا روش نیست، مهر نام خدا رو این نخورده، و این شیاطینه وقتی اینجوری هم هست ما شیاطین دوره میکنن، و این شیاطینه لیوحونه الی اولیائهم لیجادلوکم، شیاطین به اولیاء خودش، چون که این دیگه ولی الله که نیست، اولیاء شیاطینه کسیه، یعنی نزدیک بشه آیه حقشناس، یه موقعی آقای جاودان تعریف میگن که آقای حقشناس تعریف میگن این موقع پرده جلوششون رفت کنار، بودن دیدیم شیطون چه میکنه، چه میکنه این بازیکن، میگفتن که داره، یعنی دیدیم که شیطون داره همه رو، همه عالم رو داره اون میگردونه، یعنی همه نفرات رو داره اون میگردونه، این به این میگه اون صحنه رو نگاه کن، به اون میگه اینجوری بکن، به اون چیکار میکنه، با اون بازی میکنه، با اون چیکار میکنه، اون که یعنی آیه اخشاد می بودن دیدیم که همه رو داره اون میچرخونه، یعنی چه میکنه این بازیکن تو زمین، و فقط حالا یه چیزی گفتن که نمیشه گفت، یه قسمت چی میشه گفت اینه که گفتن که یه همون زن بیهجابی که اول از جلوی یه نفری رد شده چه شده بود، از جلوی یه جوونی رد شد، این یهو گفت یا حسین، گفت یه توپی شلیک شد به سمت این شیطون، خورد تو سینه دیوار و چیز شد و منهدم شد. همون وقتی این جوان این نامحرم از جلوش رد شد و گفت یا حسین، هم این واقعیت داره که نشیطین لیوحونه، یعنی اشارات رمزی میکنه، وحی میکنه، یعنی به قلب این یه چیزای خطور میده که من این کار بکنم اون کار بکنم. چرا ما داریم استخاره تو بعد از نماز بگیریم؟ استخاره رو حالا اینجا محلی که مورد وحی ملائکه آدم قرار گرفته، محل خوب فلان، شیاطین دور شدن اینا، حالا استخاره مثلا و این اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر اطاعت از شیاطین بکنید او من، حالا ببینید این میشه، این نور یا بحث جدیه تو قرآن، کاملا جدیه، واقعا هم نوره، یعنی بحث این نیست که انگار که نور مجازن نوره، نه نور، شما چه توقعی از نور ما داریم؟ مگه نور نباید هم ظاهر باشه هم مظهر باشه؟ مثلا مگه نباید جلوی پای کسی روشن بکنه؟ مگه اینجوری نباید باشه؟ خب حالا الان ما توی عالم مادی داریم راه میریم، نورش هم اینجوریه، اگه کسی در عالم معنا بخواد حرکت بکنه، اگه بخواد حرکت بکنه، حرکت الی الله بخواد بکنه، این نور لازم داره، این واقعا نورانی میشه شخص. اما من کانم میتن و اون موقع این نور تو چیزم هست دا، یعنی به صورت سبیح الوجه بودن ظهور میکنه، حتی تو این سیاه ها و بحث سفید پوست و فلاینا نیست دا. یعنی بحث این دیگه روایت یه مؤمن سبیح الوجه میشه، یعنی صورتش نورانی میشه. این به خاطر در همون نورانیتیست که واقعا با این نورانیت در حرکت میکنه، وقتی میاد تو این عالم پایین تر، تو این عالم پایین تر به صورت یک نوری ظهور پیدا میکنه. اول من کان میتن، آیا کسی که میته، همون کسی که داره گوش میکنه، فحییناهو، ما او رو احیاش کردیم، همون مرده بود ما زندهش کردیم. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، در میان مردم با اون نور داره حرکت میکنه، یعنی نورانی است داره حرکت میکنه، جلو پاش نورانی رو داره حرکت میکنه. کما مثل اون فی الظلمات لیس بخارج منها، آیا این مثل اون کسی که تو ظلمات خارج نمیشه، این باید کورمال کورمال تا این که جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، تو این دنیا با نور داره حرکت میکنه. کذالک زوین للکافرین ما کانوا یعملون، اینجوری است که ما در حقیقت ما کانوا یعملون تزیین دادیم، زینت داده شد برای کافرین اعمال خودشون. دی آیه دیگه هم بخونیم باشه ان شاء الله تا بعد سوره مالک زمر، بعد ما ربطش رو هم بگیم بعد از جلسه. سوره مالک زمر آیه 22. حالا اون بحث نور رو دیدید، یش رست از رو لرسام کند نکنم، او این آیه رو دیدید، حالا این ربط این دوتا آیه رو با فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور ابن ربه، اون مال اون آیه بود، اون مال یه آیه دیگه بود، این جمع اینه توی آیه است که کسی که شرح الله صدره للاسلام فهو على نور ابن ربه، این شرح صدر برای اسلام پیدا کرده. ما این شرح صدر رو برای اسلام توی آیه پایینش میگه چجوریه، که تخشیر اونها جرود الذین یا بعد قسامت قلبم که گفتیم فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، این قاسیت قلوبهم من ذکر الله وقتی که میذارید آیات کنار هم دیگه معلوم میشه این یعنی کن زیغن حرجن کن نمای سعد و فسما، قسامت قلب یعنی این و شرح صدر در مقالش یعنی این آیه که تو پایین نیشه، اینا رو آیات کنار هم بذارید تو معلوم میشه قسامت قلب معنی این نیست که سری طرف عشق جبه منشی شو این میگن سعاده مثلا عاطفی مثلا به اون برعکس میگن قسی و قلب، نه این للقاسیت قلوب هم من ذکر الله، این همونی است که یجعل قلبه ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء، این هم این باز مزد این آیه هم نیا بکنیم که بعدا ربطشو هم دیگه اونجا داشتیم. سوال السلام درست آیه 24 سوره یونس رو بیارید، سوال السلام یعنی الی صراط مستقیم، اون موقع این ربط اینها رو هم دیگه تو آیه دیگه ببینیم. انما مثل الحیات الدنیا، صفحه 213، کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، مثل حیات دنیا مثل آبیه که من اینو یه موقع گفته بودم که گاهی اوقات جریان به جریان تشبیه میشه، اینجوری نیست مثلا حیات دنیا مثل آبیه، نه این جریان حیات دنیا مثل جریانیه که الان میخوام بگم کما این انزلنا من السما، آبی از آسمان میاد فختلط به نبات الارض، با رویدنی های زمین مخلوط میشه، از اون نبات های مما یاکل الناس والانعام، چون نبات الارض خوردنش اگه افتخار باشه چون این گاو از همه بیشتر مفتخر است به این فضایل، مثل این که بعضی از این رکوردهای گینس رو واقعا میبینه واقعا فکر میکنی که خدا جلوی ملائکه شرمنده شد، یعنی که بشر آفریده شد. بعضی وقتا ببینید که نه باید یه نفر مثلا شهوت رو به انتها میرسونه، این باز مسیر طبیعیه، میبینید چیزیه که خدا زوگرن ناسه با شهوات، بعد اینم بالاخره رو تزیین الهی داره. یه بار یکی از این برنامه رو همجوری کانال بازی میکردیم نشون میداد، طرف گوشش رو میکشید تا اینجا این، و بعد این پایین مثلا به هم دست میکرد که گره میزد مثلا گوشش رو. بعد حالا رکورد این نبود، رکورد این بود که یه مثلا این گوش میکشید یه چیزی میزد مثلا به عنوان تیرکمون مثلا یه مقداری پرت میکرد، مثلا این متری که پرت میکرد اون رکورد بود. خب یعنی من مونده بودم خدای مثلا این نه شهوتی توشه نه مثلا خدا همچی قابلیت هایی تو آدم مثلا به ودیت گذاشته مثلا که آدم همچی کارهایی بکنه. این به نظر انحرافش خیلی بیشتر از اون انحرافه، اون چیز مثلا ظرف تا ته شهوتو میره. این الله عجب یه کل ناسال انو حتی ازا اخذت الارض و زخرف آتا، این که زمین زینت خودشو میگیره و زینت و زینت پیدا میکنه، اینم میشه زینت زمین. زینت آدم نیست، زینت آدم ایمانه. حب بلیکم ایمان و زینه و فی قلوبکم، زینت زمین همین ناست، نه زینت زمینه. کسایی که خونه آنچه میزونه نه زینت زمینه، زینت آدم که نیست که. و زینت و زمین زینت میگیره این همش. و ظن اهل انهم قادرون علیها اتاهم امرنا لیلا او نهارا، تا آدم فکر میکنه که الان دیگه من یه حالی بکنم با این دنیا که خلاصه عذاب خدا میاد همه چیزی کش میشه پش میشه، امرنا لیلا او نهارا فجعلنا حسیدا، همش خورد میشد از میون کلم تقنه بالامس، فکر کنم دیروز نبود. همینجوری یه لنگه پا کذاره که نفسر الایات لقوم یتفکرون، برای کسی که اهل فکرن. و الله ید و الا دار السلام، این الله ید و الا دار السلام که دار السلام رو عرف کنیم که یهدی من یه شغلا صراط مستقیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم یه روزه پنج دقیقه بخونیم سیرها همش پنج دقیقه اللهم صل على فاطمة وأمها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به آجان یا ابن الحسن اللهم من حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما نقضي خدا اگه مری بین من و مولا فاصله انداخت فاخرجنی من قبری معتذر الکفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباطن خدا من از قبل درم بیار شمشیر حمایل کنم به کمک ولی تو بیایم اللهم ارن الطلعت الرجیم آدم این روایاتو میخونه فلان اصحاب امام رفت پیش امام این سوالا رو کرد با امام نشست و برخاست کرد آدم دلش غصه میآید اما امام ما حاضر نیز ما بریم پیش یبن الحسن با خیال شما زندگی می کنیم ارکان که میخوان من جام بدیم میگیم آیا آقامون راضیه یا نه شما حاضریم ما قائمیم یبن الحسن ماه رجب شما واسطه فیض این عالمیم ما ریزش رحمت خدا است اما اواخر این ماه رجب 27 و 28 یه اتفاقی می افتد کاروان ابی عبدالله از مدینه شروع می کند میره مکه ابن عباس میاد خدمت ابی عبدالله اگه میری برو ولی این زن و بچه رو نبر لا یوم که یوم که یا با عبدالله لحظات آخر ابی عبدالله میره می جنگه دیگه یارا و سپاه تموم شده آقا از این زن و بچه 24 تا با خودش بچه 24 تا با خودش میبره کربلا همش 5 تا بر میگرده مدینه هی میگه حرب ناصر ادین سرانی حرب موین الفیوین حرب زاب من یزاب ان حرم رسول الله کسی نیز از حرم رسول خدا دفاع کنه یه وقتم زینب کبرا میاد خدمت امامش زین العابدین چه ادبی چه امام شناسی خطاب به امام میگه خیمه آتش گرفته خیام حرم منتظر دستورن چه کنه فرماید یا ام علیکن من بگو فرار کنن تو این دشت و خارا سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن رحمة الله وبركاته. دامارا ببخش و یامون به نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل فرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا هر کار که به یاد و نام تو آغاز می کنیم نهایت اخلاص و تلاش به ما عنایت بفرما. نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن حلمی قرار بده. خدا این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما فیندان، توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت ما نایت بفرما. هر حظ و بهره در هر جا این آدم هست رو حضرت امام آد واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار. خدا توفیق شهادت ارتکاب آقامون مولاون حجت ابن الحسن به این قرآن به ما عنایت بفرما. نبی آله الفاتحه مع السلام.